بسم الله الرحمن الرحیم. فقه سیاسی، استاد صدر، 17/1391.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شاء الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از بحث‌های مبنایی در بحث حکومت و رابطه حکومت با مردم، بحث کیفیت انعقاد ولایت است که ما جلسه گذشته مقداری در مورد صحبت کردیم، که در همین کتاب دراساتون فی فقه حکومت اینها این بحث مفصل مطرح شده. بحث این است که ما از اونجا که ولایت در اصل ولایت تکوینی و تشریعی خداوند است و بعد هم ولایت تشریعی معصومین در اسلام مسلم است، اما در مرتبه سوم که به غیر معصوم میرسه این جای بحث وجود داره، که با اینکه اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر است، چطور کسی به عنوان حاکم میاد مسلط میشود و جان و مال و زندگی مردم در اختیار او قرار میگیره، تصرف میکنه، دستور میده، قتل، حبس، تعزیر و چیزهای دیگه. این جور ولایتی و این جور تصرفی برای غیر معصوم در زندگی مردم چه مبنایی داره و حدود اون چیست؟ و سوم، مردم در منعقد شدن چنین ولایتی و سپرده شدن چنین حقی به این فرد، به فرد حاکم یا به حکام، چه نقشی دارند؟ این که خداوند این اجازه رو داده به غیر معصوم برای تصرف، اینو قبلا بحث کردیم که این مسلم است. این که لا حکم الا لله حرف نادرستی است، نه، ولایت به مردم برای مردم امر قطعی است. کیفیت انعقاد حتما باید با اجازه خداوند باشه، این هم قطعی است. یعنی هیچ کسی نمیتونه چنین اعمال تصرفی بکنه در حالی که کسب مشروعیت از خداوند نکرده باشه. این نکته دوم قطعی است. به تعبیر دیگر، منصب ولایت منصب الهی است. این چیز نکته مهم این است که از نظر دینی منصب حکومت، منصب ولایت یک امر دینی و الهی است، یعنی مشروعیتش رو باید از خداوند بگیره. حاکم حکومت نمیتونه مشروعیت حکومت خودش رو فقط منتسب به مردم بکنه، چون چنین حق تصرفی رو فقط خداوند میتواند به حکومت بده. اینی که کسی قاضی بتوانه کسی رو محکوم به قتل بکنه، محکوم به ضرب بکنه، این اجازه چنین تصرفی رو مردم نمیتونن بدن. یک عده دیگه به این قاضی اجازه بدن که این قاضی بخواد این حکم رو در مورد بنده صادر بکنه. مگه مردم چه حقی رو جان من دارن؟ هیچ کس که رو جان من حق نداره که. اگر مردم این قاضی رو انتخاب کردن، بگیم چون مردم انتخاب کردن رو، پس این قاضی حق داره بیاد در مورد منی که شخص سالیسی هستم بیاد اعمال تصرف جانی و مالی انجام بده. این حتما باید از نظر دینی این اجازه منتسب باشه و مأخوذ باشه از مبدأ الوهی، و دین هم به عنوان تجسم و تبلور اراده الهی باید این رو تأیید بکنه. این قطعی است. اما بحث سوم این است که از نظر دین و از نظر اسلامی خود این مبدأ تشریع الهی آیا برای انتخاب قاضی، انتخاب حاکم، چه روالی رو پیش بینی کرده، چه مسیر رو تعیین کرده. کیفه یعنی عقد الولایه للحاکم بر اساس تشریع الهی. اینجا گفتیم که دو نظریه هست. یک نظریه این است که این کار با انتصاب الهی صورت میگیره و حاکم منصوب من قبل الله هست و منصوب من قبل المعصومین علیه السلام هست و اونها با اذن الهی اجازه دادن و تعیین کردن مثلا فقیه جامعه شرائط رو که انت حاکمون للناس بر اساس مقبولی مثلا عمر ابن حنظله حضرت فرمودن که فانی جعلته حاکما. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که من این حاکم رو نصب، این فقیه رو نصب کردم به عنوان حاکم بین شما. حالا این نصب، نصب خاص نیست ولی نصب عام نیست. کسی که یک فقیه خاص نیست ولی اگر فقیه آمد در این منصب قرار گرفت، این می شود همون فرد منصوب از طرف امام صادق علیه السلام و مشروعیت رو از اون نصب امام صادق بر اساس مقبول عمر ابن حنظله و سایر روایات میگیره. هیچ کسی دیگه در این نصب دخالتی نداره. این یک نظر بود. نظر دیگه این بود که نه، در اینجا تشریع الهی به ما میگوید که در این انتصاب کسان دیگه هم، مردم هم نقش دارند، که این رو نظریه انتخاب بهش میگفتند. گفتیم که نظریه استخلاف شهید صدر به نحوی مؤید این نظر هست و اون توضیحی که نسبت به نظریه استخلاف داده شد. مرحوم استاد آسد کاظم حائری، آیت الله حائری، ایشون این نظریه استخلاف رو رد کردند در کتاب المرجعیت و القیاده. چون ما حالا بحث قرآنی داریم، هر جا که علما متعرض بحث قرآنی شدن ما سعی میکنیم که تا حد امکان مطرح بکنیم. استدلال به آیه استخلاف رو ایشون مطرح کردن و پاسخ دادن. پاسخی که ایشون دارند این است که در همون کتاب مرجعیت و قیادت عبارت، من ایشون رو میخونم چند خطی از این عبارت رو، ان صفحه ببینم صفحه شم برای شما بگم، صفحه 55 از کتاب المرجعیت و القیاده. ایشون نقل میکنه این نظر رو که بنا ان علی تفسیر الامانه بالولایه و الامامه یکون الانسان امام مسئولیت تحمل الولایه و الاماره و تحقیق ها ان طریق الانتخاب، مسئولیت ولایت و امامت به انسان سپرده شده از طریق انتخاب با همون توضیحاتی قبلا گفته شد. و الجواب ان الذی دعا فی القرآن لحمل الامانه و الذی جعل خلیفتن هو النوع الانسانی ککله. ایشون میفرمایند که این که شما استدلال کردید به آیه انی جعلت اینی جوان فی الارض خلیفه، خلافت برای کل فرد فرد نیست. اون خلیفه که خداوند طبق این آیه قرار داده نوع انسانی است. نوع الانسانی هو الخلیفه، نه کل فرد فرد. و الا لکان کل فرد منا اماما، اگر هر فردی بود هر کدوم از ما باید میشدیم چی؟ میشدیم امام و رهبر. مثلا در حالی اینجور نیست. تو کشور یک نفر امام هست، یک نفر رئیس جمهور، 10 تا مثلا 20 تا وزیرند. کل فردین فردین مقام اون خلافتی که شما میگید، اون خلافت معنی مدیریت. شیصد میگفتن خلافت این مدیریت. این مقام مدیریت مال همه آحاد نیست، مال نوع انسانی است. یعنی الانسانیه، الانسان من حیث المجموع جو الی خلیفتن. الخلافتو سپرده شده به کی؟ به انسان، به ما و به جامعه انسانی. خب تو این جامعه انسانی بعضی افراد میشن امام، میشن مدیر جامعه، نه کل فرد فرده. چون بعضی از افراد انسان در این جامعه شدن خلیفه، این یسه و این نکته اطلاق که جعل الانسانو خلیفته، پس کل فرد فرده، این آیه نمیخواد بگه خلیفه. خب پس خب لازم است که مقبولیت باشه. ایشون چون شیصد میگفتش که کل و فردن فردن این مقام خلافتی داره، پس کل و فردن فردن باید نقش داشته باشه در این مدیریت. اما اگر گفتیم نه، کل و فردن فردن خلیفه نیست، کل مجموعه خلیف خلافتو دارند، ولو به اینکه بعضی آحادشون داشته باشن. همون آحاد اگر مدیریتو داشتن من قبل الله، پس این صدقه که چی؟ انسان خلیفه شده. پس این 90% بقیه اگه هیچ نقش نداشته باشن در خلافت مهم نیست، چون نوع انسانی خلیفه شده، نه کل فردن فرده. خب. بله بله، ایشون میگه چون خلافت مال نوع است نه مال شخص، اون نتیجه که شما گرفتی دست نمیاد. این فرمایش ایشونه. ولی این فرمایش ایشونه میشه اینجوری جواب داد که ایشون شاید اون نکته نظر شیصد رو بهش توجه نکرده باشن. نکته نظر شیصد این است که ایشون میگه که ایشون چرا نظر شیصد رو رد میکنه؟ میگه چرا کل فردن فردن نمیتوانه خلیفه باشه؟ میگه چون ممکن ثبوتن ممکن نیست. حرف آقای هایرینه، چون ثبوتن ممکن نیست کل فردن فردن خلیفه باشه، پس ما هم اثباتن میگیم آیه نمیخواد اینو بگه. ثبوتن چرا ممکن نیست؟ چون ایشون میگه کل فردن فردن ما نمیتونه امام باشه، چون کل فرد فرد نمیتونه امام باشن، پس امام باید چی؟ یک فرد باشه. پس ثبوتن امکان نداره همه امام باشن. ما جواب ما این است که فرمایش شیصد این نیست که کل فرد فرد امام هستند. تو شما بگید چون امکان نداره پس آیه اینو نمیخواد بگه. شیصد میخواد بفرماید که همه انسان ها به عنوان خلیفت الله تجسم اون مقام ربوبیت الهی هستند. چون تجسم هستند پس باید اینها نقش در ربوبیت داشته باشند و اینم امکان داره. برای اینکه همه خلیفت الله بشن لازم نیست همه امام باشند تا شما نقض بکنید. برای اینکه خلیفت الله باشند و جانشین خدا باشند در اعمال ربوبیت و تدبیر، ربوبیت و تدبیر اجتماعی، کافی است که بیان مشارکت بکنه در انتخابات در تعیین امام. همین کافی است.
این در واقع جواب مصدر متن.
چرا؟
خاطر اینکه ما چون دارن میفرمان امام نمیتونن باشن، ما دارن میگیم خلیفت الله، چه فرقی داره با هم؟
ایشون خلیفه رو مساوی با امام گرفته گویا. آقای هایری گویا خلافت رو مساوی با امامت گرفته، گفته ال خلیفه هو الامام، چون همه نمیتونن امام باشن بس همه نمیتونن خلیفه باشن. ما جواب میدیم که خلافت مساوی با امامت نیست. خلافت به تعبیر شیخ صدر یعنی مظهر چی؟ ربوبیت اجتماعی از طرف خداوند.
امام یعنی در واقع مدبر امور اجتماعی دیگه.
خب ولی منحصر نیست. ولی درست از اون طرف هر کل امامن مدبرون، ولی کل مدبرن لازم کل سرد صاحب اختیار در صاحب نقش در ربوبیت لازم نیست که امام باشه.
آقای حسینی همین رو میفهمند، یعنی در واقع کاظم حسینی میفهمند که امام یعنی هم مدیر جامعه.
خب
ما هم داریم میگیم کل فرد فرد مدیر جامعه، نمیشه که ثبوتن بخاطر همین میفهمند که
ثبوتن اشکال داره. ما فرمایششون رو اینجوری میتونیم مناقشه بکنیم که انی جاعل فی الارض خلیفه، اگه نگفت انی جاعل فرض امام به معنای امام رأس هرم سیاسی، حرف شهی صد این است که خلافت انسانی جانشین خداوند است. خب یک از صفات خداوند چیه؟ ربوبیت است. خب پس انسان هم باید به عنوان خلیفت الله مظهر چی باشه؟ این ربوبیت الهی باشه. خب هر انسانی در جامعه بشری مظهر ربوبیت الهی در اداره جامعه باید باشه. آقای حائری فرمایید که هر انسان نمیتونه امام باشه. ما میگیم بله نداره. هر انسان امام نمیتونه باشه. ولی هر انسان میتواند نقش مظهر ربوبیت الهی باشه. در چه حد؟ در حد همین که بتونه در انتخابات مشارکت بکنه. اتفاقی بهتره که اون سخت‌تره. شما بخواید این رو ارجاع بدید بگید جعل منظور جعل انسان به موقع و انسان از کل پرده، این دورتر از ظاهره. ظاهر اینی جائل و فرعرض خلیفه، اینی جائل و الانسان خلیفه، اینی کل انسان این انسانه، این اظهره. تا اینکه بگیم نه کل انسان انسانیست، انسان نوعیست، انسان کل فردن فردن، این اظهر است تا بگیم انسان نوعیست. بنابراین پس این اشکال وارد نیست. کل فردن فردن خلیفت الله است و مظهر اعمال اراده روبی الهی در جامعه به اینکه بیاد چی؟ نقش ایفا بکنه در تعیین امام، در مشاوره دادن، در مشورت کردن، در مقاطعی.
این نقش میشه با اونجایی که بعد که در حضرت ابراهیم میفرماید چی امام ما تو رو امام قرار دادی، خود خدا داره اینجا مصداق تعیین میکنه. پس مصداق تعیین کردن برای چی هست؟
اون امام ابن نداره، اون امام هست، ولی اینجا خلیفه هست. دو عنوانه، یک عنوان خلافت داریم، یک عنوان امام داریم. ما این ایشون درجات به آیه نجات به امامت تمسک نکردن، به خلافت تمسک کردن. دو عنوان متفاوته.
گاهی ممکنه جمع بشه، گاهی ممکنه جدا
بشه. بله بله.
من خواهم یه نکته اینجا بگم، اون که
این معنی معنی شیخ صد خوب در نیافته باشه. ابن ندارا شما اینو مراجعه بفرمایید، روش دقت بکنید. خوبه، این ممکنه این برداشت شما نادرست باشه. تو بحث‌های علمی که اگه بخوام اینجوری بکنیم که هیچ کس نباید بهش انتقاد بکنه دیگه. بله شما حالا شما دقت بفرمایید. آره به همون کتاب المرجع مراجعه کنید. خوبه دوستان ببینن که آیا این ایراد میشه به ایشون وارد کرد یا نمیشه وارد کرد. هیچ مانعی نداره. خب از این استخلاف بگذاریم. آیه دیگه آیه اوفو بالعقود بود که آقای منتظری بهش تمسک کرده بودند، بر همین که نقش مردم، چون گفتن که در واقع حکومت یک عقدی است بین حاکم و مردم، با اوفو بالعقود این رو میگه که باید بهش تمسک کرد. باز جناب آقای حائریشون مناقشه کردن در این استدلال. ایشون گفتن که در همین کتاب المرجع صفحه 44 ان هاذا الرأی علی العموم ترد علی الاشکالات السابقه التي وردت علی النظریه الغربیه فی الانتخاب. ایشون میگن که نه، شما از این چه نتیجه میخواد بگیرید از اوفو بالعقود؟ از این که همه مردم در انتخاب نقش دارند. بعدشون یک اشکال کلی میکنن به این که اگر شما بخواید بگید که حکومت یک قراردادیست، عقدیست بین مردم و حکومت و مشمول آیه اوفو بالعقود هست، این یک مشکل داره. و اون مشکل این است که اساس این نظریه قرارداد اجتماعی نظریه نادرستیست، نظریه که روسو در غرب اینو مطرح کرد و خیلی جا افتاد که گفت حکومت قرارداد اجتماعی است بین مردم و بین حاکمان. این نظریه ایرادای مختلفش وارد شده. من جمله این است که کجا حکومت ها آمدن دونه دونه از مردم نظر خواهی بکنن، کجا همه مردم رأی موافق به حکومت ها دادن، کون مواد قرارداد بین مردم و حکام. هیچ وقت تا به حال هیچ حکومتی نیومد یک لیستی درست بکنه، مثلا 100 مورد قرار بندهای قرارداد بگه آی مردم همین بیان امضا بکنه این قرارداد، دونه دونه پای این امضا کنید، وظایف حاکم وظایف مردم. اگر قانون اساسی بگیم چنین قراردادی است، این قانون اساسی رو خیلی مشارکت نمی کنن. پس بین همه مردم نیست، باشن بین یک عده از مردمه که اومدن شرکت کردن و رأی مثبت دادن. یکی دستن شرکت نمی کنن، یکی دم رأی منفی میدن. ممکنه یک اقلیتی در کشورها به این قانون اساسی اینها رأی میدن. تازه قانون اساسی هم همه چیز ممکنه توش نیومده باشه. چون که فهیه لم تعین وظیفت غیر المشترکین فی انتخاب، این نظری عفو العقود نسبت به اون کسانی که شرکت کردن و رأی مثبت دادن درست، نسبت بقیه این عفو العقود مشکل حل نمیکنه. پس شما مجبورید نسبت به غیر شرکت کنندگان یک مبنای دیگری باید پیدا بکنید. نمیتونید بگید حکومت مشروعیت خودشو از مردم گرفته چون مردم اومدن یک قرارداد امضا کردن و پای قرارداد بین خودشون و حکومت امضا کردن. اگر این برای همه مردم بود میشد گفت، ولی چون برای همه مردم این اتفاق نیفتاده، پس باید یک مبنای دیگه پیدا کنیم که شامل همه مردم بشه. چجوری التزام
هست؟
کجا این التزام؟
تو مادامی که تغییر حکومتی رخ نداد.
خب این کی پذیرفته؟ عده شرکت نکردن، عده شرکت کردن رأی منفی دادن.
نسل بعد، سه نسل بعد.
نه، همون نسل موجود. همین نسل موجودی که الان قراردادی رو یک قانون اساسی رفراندوم برگزار شد، عده شرکت نمی‌کنن، عده رأی مخالف میدن. اینا نسبت بهشون چیکار باید کرد؟ ایشون میگن اشکالی است که ما به قرارداد اجتماعی غرب داریم. این اشکالی که به اونا داریم به شما وارده. این که بعد نسبت که هیچ چی دیگه، نسل بعدی که اصلا شرکت نکردن، اونا که از کلا منتفی میشه. خود ما راه دیگه پیدا کنیم، بگیم همون جعل الهی است. وقتی جعل الهی شد دیگه نظر مردم دخالت نداره دیگه. خداوند جعل حاکم اسلامی رو خلیفتن، حالا مردم قبول بکنن یا نکنن، مشروعیتش از فقط جعل الهی میگیره. حتی اگر شما قائل بشید که انتخاب مردم جزء العلم هست، بازم مشکل پیدا میکنه. بگید جعل الهی هست، انتخاب مردم در کنارش باید باشه. آره، این یه مشکل. نه تا مشروعیت، مشروعیت دو جزء داره. این نظریه انتخابی که آقای منتظری نامش مطرح کرده و قبول کرده با نظریه غربی فرق میکنه. غربی ها میگن که نه، کل مشروعیت رو مردم به این حکومت میدن. خب اینی که باطله. اول گفتیم که نه، حکومت امر دینی است، امر الهی است، مشروعیت تصرف در جان و مال مردم باید از طرف خداوند باشه. خب اینها میگن که این نظریه انتخاب آقای منتظری میگه که ما نمیگیم مشروعیت از خداوند میگیره، ما میگیم نه، انتخاب مردم جزء العلت است. یعنی اون مشروعیت الهی آمده است روی اون حاکم و اون حکومتی که یا اون حاکمی که مردم انتخابش کردن. اگر مردم، این مردم مسلمان، این فرد رو انتخاب کردند، شارع اونو تایید میکنه. اگر انتخابش نکردن، شارع اونو تایید نمیکنه. ایشون میگه که اگه شما جزء العلم قرار بدید باز مشکل پیش میاد، چون یک عده مردم این حاکم رو رأی نمیدن، در انتخابات شرکت نمیکنند یا رأی منفی میدن. خب این جزء العلم نبود، اصل پس مشروعیت منتفی میشه دیگه. پس نسبت به این گروه این حاکم نباید مشروعیت داشته باشه، با اینکه شما مدعی هستید که نه، حاکمی که اکثریت مردم انتخابش کردن مشروعیت آم برای همه پیدا میکنه. خب این حرف ایشون هست. این حرف در مورد بیعت هم میاد که حالا بحث بعدی ماست. حالا در همین جا ما میشه یک بحثی رو مطرح بکنیم که شاید بشه پاسخی برای این حرف آیه حالی باشه، و این است که تعهدهای فردی و اجتماعی با هم متفاوتند. ما گاهی یک عقد بین دوتا فرد رو در نظر میگیریم. عقد بین دوتا فرد حتما باید دو طرف چی؟ اینو قبول داشته باشن. اما گاهی یک عقد اجتماعی رو در نظر میگیریم. اگر عقد اجتماعی شد، طبیعت یک عقد اجتماعی این است که همه افراد جامعه می توانند در این عقد و قرارداد مشارکت بکنند. می توانند مشارکت بکنند. و جامعه این حق رو ایجاد میکنه برای عموم که بتونن بیان و از این حق خودشون استفاده بکنن، در این قرارداد مشارکت بکنن. حالا اگه کسی نیومد تو این قرارداد شرکت نکرد، این عدم شرکت موجب نمیشه که این قرارداد باطل باشه. قرارداد اجتماعی، قراردادی که ماهیت اجتماعی داره با قراردادی ماهیت فرقی داره، فردی داره، فرق میکنه. در قرارداد فردی فرد میتونه شرکت نکنه، بگه مثلا نمیخوام، باطل میشه. اما در قرارداد اجتماعی چون جامعه به این قرارداد نیاز داره، اینجا یه فرد نمیتونه بیاد با عدم شرکت خودش کل این قراردادی که مورد نیاز جامعه هست اینو ابطال بکنه، به هم بزنه. نه، اینجا تحمیل میکنه جامعه. اینجا جامعه حق تحمیل داره بر فرد. به فرد میگه تو باید بیای مشارکت بکنی. تو بیا مشارکت بکن، وقتی مشارکت کردی اونجا حرف تو پذیرفته است. در اصل مشارکت اجباری است. وقتی آمد مشارکت کردی، نه دیگه، اونجا حرف تو ارزش داره و حرف تو میشود معتبر. بله، حالا فعلا این مرحله رو عرض بکنیم. بنابراین در اینجا میشه گفت که در اصل شرکت حق جامعه مقدم بر حق فرد است. حق فرد در قرارداد فردی این است که اصلا مشارکت نکنه، ولی در قراردادی که در ما فعالیت اجتماعی هستند، در فعالیت اجتماعی من جمله در این قراردادها جامعه، حق جامعه مقدم بر فرد است و جامعه میتونه تحمیل بکنه بر فرد که تو باید شرکت بکنی. شرکت نکنی جامعه نمیتونه متوقف بشه، نمیتونه بگی بله اکثر جامعه اومده، یک نفر گفت من چون نمیخوام بیام پس این قرارداد اجتماعی منحل بی اثر چون من دلم نخواسته بیام. نه، اینجا تو بیا، وقتی آمدی اون موقع جامعه وظیفه داره به حق تو احترام بگذاره، به انتخاب تو احترام بگذاره. این که مسلم افرادی باید حکومت کنن که پذیرفته شد، مسلم در جامعه افرادی باید پذیرای بیان حاکم بشن و در جال مال مردم تصرف کنن، این که قطعی شد دیگه. اون لا حکم الا لله که مسلم درست نیست، چون هم یک نفری باید بیاد. حالا بحث این است که این فرد چگونه بیاد، به صورت قرارداد بیاد. ایشون نقضش اینه، در واقع یک اشکال نقضی کردن، گفتن که این منافات داره در واقع با حق مردم، کسی میخواد مشارکت نکنه، حق داره مشارکت نکنه. شما اینو چی میگید؟ ما میگیم نه، باید مشارکت بکنه. اگه مشارکت نکنه از حق خودش صرف نظر کرده. امور اجتماعی اینجوریست که حق جامعه بر حق فرد تحمیل میشود و این فرد باید مشارکت بکنه. اگه مشارکت نکرد از حق خودش صرف نظر کرده.
اجبارم باید مشروع باشه،
مشروعیت عقلایی داره. در واقع ما میخوام بگیم اوفو بالعقود، ما این در واقع اینجوری میخوام بگیم، در واقع یک به نگاه جدیدی به اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود رو گاهی شما در عقود فردی نگاه میکنید، همین حرف شما درسته، اما ما باید در این نگاه اجتماعی هم بتونیم اوفو بالعقود رو ببینیم. اوفو بالعقود اجتماعی، خب عقد اجتماعی که عقلا دارند، عقلا دو جور عقد دارن، عقود عقلایی علا قسمین، فردیون با اون شکل که اگر نیامد کسی میتونه به هم بزنه، و اجتماعیون به این شکل که اگر کسی نیامد از حق خودش سرنوزر کرده و وجوب الزام به عفوش میاد. خود نیامدی سرنوزر کردی و الزام به عفو داری. این درسته تو فقه گذشته ما که همش فقه فردیست این سخت پذیرفتنش، ولی ما مجبوریم که یک نگاه وسیع‌تر داشته باشیم، بگیم که نه عفو هم عقود هم دو جور عقد است. در عقد اجتماعی عفو میاد حتی اگر شما چی؟ مشارکت نکردی حق جامعه بر تحمیل میشود که ملتزم به لوازمش هستی. عقود اجتماعی که نداریم چیزی به عنوان عقد اجتماعی در فقه گذشته ما مطرح نشده. در امور حکومتی یک مساق روشنش این در اصل انتخاب حاکم می شود. ممکنه در رفراندوم های خاصی مثلا ممکنه اگر رفراندوم دولت دولت ها می کنن مثلا این مالیات داشته باشیم یا نداشته باشیم، بعد تصمیمات مهم کشوری، تنها انتخاب حاکم نیست، در تصمیمات مهم کشوری هم هست دیگه. تو قانون اساسی ما اومده که دولت می تواند برای مسائل مهم کشور رفراندوم بکنه. خب احسن همین پرسی ها. خب این همین پرسی مثلا عفو بر عقود دیگه، کسی خیرم شرکت نمی کنه ولی بعد ملتزم به لازمش باید باشن. ما میتونیم بگیم همین پرسی ها مثلا عفو بر عقوده، ولی عقد اجتماعی است که جامعه تحمیل میکنه بر شما اصل شرکتشو. ایشون مصداق دیگه خواستن گفتم مصداق بیان میشه برش پیدا کرد، یه مصداقش انتخاب حاکمه. بله انتخاب حکومت نیست. جواب فرمای شما که گفتید، ما اینو قبلا گفتیم، انتخاب حکومت انتخاب مردم نقش ندارن. انتخاب حکومت اسلامی این حکومتیه که داش مواد اسلام اجرا بشه، این به مردم ربطی نداره، مردم موظفن که این رو اجرا بکنن. اگر یک حاکمی خواست اسلام اجرا بکنه اومد اعلام حکومت اسلامی کرد، کسی حق مخالفت با اون نداره. این بحث انعقاد حکومت نیست، انعقاد در واقع حکم للحاکم است، نه انعقاد اصل حکومت. اصل حکومت قبلا گفتیم که این انتخابات نمیخواد. اون هم که اول ما جمهوری اسلامی کردن تشریفاتی بوده برای که در مقبولیت اعلام مقبولیت بشه. دلیلش اونجا اجازه عرض کردیم که اینی که اون معنی حکومت یعنی چی؟ یعنی حکومت اسلامی، این حکومتی که میخواهد اسلام اجرا بکنه، معنیش اینه. اینو شما تشریح نداشتید دو جلسه قبل؟ مفصل صحبت کردیم اینجا. آره مفصل در مورد صحبت کردیم که این خاص مردم غیر مشروع است. هیچ کسی حق نداره، هیچ مسلمانی حق نداره بگه من نمیخوام اسلام اجرا نشه. در حق نداره چه این چیزی رو شارع اجازه نداده. این الحکم الا لله، حکم مال خداوند است، تشریع مالی که مال خداوند است. کسی بگه من جمهوری اسلامی نمیخوام، نه این جمهوری اسلامی نیست، حکومت اسلامی نمیخوام، حکومت اسلامی حکومتی درش احکام اسلام اجرا بشه، این حرف نادرست زده، حرف نامقبولی زده. برابر این اصل حکومت مسلم چیز بردار نیست. بله تو قانون اساسی ممکنه کسی بگه این قانون اساسی رو نمیخوام، این ساختار رو نمیخوام، ساختار دیگه ای میخوام، اون ساختاره، ولی محتوا مسلم مشروعیتش از خداوند است، نه از مردم. اما انتخاب حاکم، انتخاب سیستم، انتخاب ساختار، اینها دست مردمه. مردم این ساختار رو نمیخوام، ساختار دیگه ای میخوام، این شکل نمیخوام، شکل دیگری میخوام. این انتخاب مردمه. اینا التزام به این بر اساسی بس عفو بالعقود میتونه باشه. پس اینا در واقع ما میتونیم فرمایش آقای اینو جواب بدیم که این اشکال شما در واقع با اون نگاه فردی به عفو العقود. اگر ما آمدیم با یک نگاه جدید عفو العقود رو شامل عقود اجتماعی دونستیم، این مشکل برطرف میشه. این دو تفسیره، بعضی میگن قانون اساسی، همینجوره. آره آره. حالا بعضی اومدن از این که مثلا باید رئیس جمهور رهبر تنفیذ بکنه گفتن که نه، پس معلوم میشه این همش تشریفاتیه. و این از ظاهر قانون اساسی از اول تا آخر این است که انتخاب داره شاکر شده. ظاهرش اینه دیگه. بله 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 بله. اینم که اخیرا گفت فرمودن آیت الله خامنه‌ای در صحبتی در کرمانشاه فرمودن که من حق دخالت در کار دولتم ندارم، نمیکنم و نه حقشو دارم. خب این اولین بار بود که شاید کسی اینجوری گفته بود. اینشون دنده که ایشون هم همینجور چیز میبینه، ایشون حق ندارم. در حالی که اگه اون نگاه کردیم آقای منتظری عجیبه. آقای منتظری در اول بحث یک جا بحث شورا میاد میگه شورا در تصمیم گیری دخالت داره، بعد در قوه مجریه که میرسه میگه نه قوه مقننه، میگه نه اینا همه مشاورین رهبرن، همه چیز دست رهبره. یعنی همون نظریه مخالف که میگه که انتصابی آره. عجیب، تو اصل انتخاب شورا رو دخالت داده، ولی در فروعات طالب قایم گفتی که بحث شورا دو جا در دو قسمت بحث میشه. یک، شورا در انتخاب حاکم. دو، شورا در تصمیم گیری های حاکم. ایشون در اصل انتخاب حاکم شورا رو پذیرفته. احسن. در تصمیم گیری ها میگه نه، همه تصمیم گیری ها دست رهبره. تقریبا تمام شورا و دولت و پارلمان همه حرفا رو ایشون همه رو میگه مشاورین هم. رهبر هر جا تونست، هر جا دلش خواست، همه رو میتونه نفع بکنه، تصمیم خودش حاکم بکنه. اینو قبلا باز ما بحث اشاره کردیم که رهبری همون نظریه بحث تبیین نظر استخلاف شهید صدر، گفتیم رهبری کارش چیه طبق نظریه ایشون؟ این است که نظارت بکنه که مسیر خلافت از مسیر شهادت منحرف نشه. اون شاهد در واقع اون رهبری اون فقیه مقام شاهد رو داره طبق نظر ایشون، یا باید کنترل کننده با حق وتو. یعنی هر جا دید که داره انحرافی از مسیر اسلام صورت میگیره حق دخالت و متوقف کردن داره. تو قانون اساسی ما هم شبیه همین اومده. در واقع قانون اساسی ما با این نظریه یکسانه. قانون اساسی همین فرمایش رهبری هم این است که مقام رهبری مقام تصمیم گیری در مسائل حکومتی نیست جز موارد خاصی. مثل چی؟ مثل امور نظامی حرفا. بقیه امور سپرده به نمایندگان مردم. قانون اساسی گفته که اداره کشور توسط نمایندگان مردم صورت میگیره. رهبری نمیاد تو این چه دخالت بکنه. رهبری کجا دخالت میکنه؟ وقتی میبینه یه تصمیم گیری داره مسیر اسلام رو منحرف میکنه. این هم مقام شهادتی که شهید صدر میگه. من این بندهایی که اینجا هست تو یک سایتی که ما داریم به نام sadrsite.com، من همین بحث رو در 10-15 بند نوشتم اونجا گذاشتم، شما میتونید ببینی که این نظریه شهید صدر با قانون اساسی ما منطبقه. تو 10-15 بند نوشتم که این در واقع همونه. قانون اساسی ما هم این حق رو میده که ولی فقیه بتونه در هر جا که دید امری برخلاف اسلام بیا جلوشو بگیره و با اعمال و قدرت اونو مانع بشه. این همون نظریه استخلاف هم همینو تایید میکنه.
حق دخالت در امور جزئیه‌ای که حکومت یا اسلام منحرف نشه، نه در امور کلی.
خب آقای منتظری هم قبول نداره. آقای منتظری میگه حتی در اونجایی که اسلام منحرف نشه، در مقام جزئی هر جا دلش خواست، دلش یعنی فهمش، هر جا مصلحت دید طبق صلاح دید خودش میتونه بیاد اون رو نقض بکنه ولو به اسلام ربط نداشته باشه. نه میگه حالا بودجه، به نظر من این بودجه عمرانی امسال دولت زیاد دیده، نه بودجه عمرانی کمش کنیم، بودجه مثلا جاری زیاد کنیم، یا به عکس آموزش پرورش بودجهش کمه، نه اینو جلوش بگیریم. میتونه تو موارد جزئی که به اصل اسلام مربوط نیست.
دخالت مسئله به هم میزنه، نظم به هم میزنه، مسئله از بین میره.
وقتی دخالت ندارم یعنی سیستم خراب میشه.
نه خراب میشه یا نه مصلحت نیست، مصلحت اولا اون است.
بالاترین مصلحت، مصلحت نظام جامعه هستیم.
نه تصمیم گیریایی که الان دولت ها انجام میدن همش برای حفظ نظام نیست. میگه بهتر از اینجوری است، همش چی اولویت بندی است دیگه. اولویت این است که این بودجه بره اون طرف، همش اولویت بندی است. نه اولویت غیر از مصلحت،
مصلحت خود اصل وجود این نظام هست که دخالت ها در حاله نظام رو هم میزنه. اصلا لحاظ بنده میگیم اگر دخالت فقط به نظارت بشه دیگه هیچی دست استثنایی و نمیشه بحث چون نیرو هم میشه. حتی میتو داشته باشه یعنی شامل ایده اختیاراتش هست ولی سپرده طبق دابانون سپرده به سمور و دولت.
گفتم اینجا دو تا دیدگاه، یک دیدگاه همین است که اینجا همه امور مال رهبری است، ولی امر، ولی امر مسلمین، این کل اداری امور کشور در همه بخش مال اوست، درست؟ اون چون خودش تنها نمیتونه، آمده یک مشاورینی، یک وزرایی، وزیر به عنوان چی؟ کمک اون، یک اعوان و انصار برخوش انتخاب کرده، این اعوان و انصار کمک اون ولی امرم برای چی؟ برای اداره جامعه و او تفویض کرده در واقع. این یک نظره که گفتم تو جزئیاتم نظر آقای منتظری هم همینه. یک نظر دیگه این است که نه، چه در اصل انتخاب حاکم چه در مدیریت کشور، نه این خود مردم باید کار انجام بدن. این نظری استخلاف شیست اینجوریه، این نظریه ایشون. او میگه این استخلاف چه در اصل انتخاب مثلا رهبری چه در اداره کشور، مردم باید چی؟ بیان اون به عنوان خلیفت الله اعمال ربوبیت الهی حق رو اعمال ربوبیت دارند. بریم تو همین مسائل
زمان معصوم
نه دیون معصوم خروج تخصصی است، اون خروج تخصصیه در مورد مردم. شما نقض میکنید که اگر ما آیه بله اگر اون آیه عام باشه باید زبان معصوم هم بتونن. این ایشون این نقض رو چجوری جواب دادن من یادم نیست الان در مورد معصوم تو بود بحث ایشون معصوم مطرح کردم الان خاطرم نیست که ایشون این نقض معصوم رو چجوری جواب دادن. حالا بعد مراجعه کرد به مقاله ایشون به مرتبه که این نقض معصوم رو که چگونه این مقام ربوبیت این خلافت در ربوبیت در زمان معصوم شاید خب یعنی ایشون اون رو یعنی اون رو تخصیص میتونن باید بله چون آیه که اینجا ایشون فکر میکنم که در مورد جزئیات میگفتن که پیامبر اکرم هم در جزئیات همین کاری میکردن یعنی چون در واقع ولی هدفشون هدف تربیت مردم بود ولی عملا همون اعمال خلافت رو مردم در زمان پیامبر هم داشتن، پیامبر بینا میسپردن و نظر مردم اعمال میکردن. حالا از
این طرف شو نقص کنم از پیامبر چون تو آیه قرآن زیاد داریم که پیامبر نفسه مگر اطاعت بشه یا آیت مثلا فت طبعونیه طبعیت از من بکنید یا آیت متحقیل داریم که طبعیت از پیامبر کنید جانشین پیامبر هم همچنید یعنی این طرف نقض میشه که مردم همه جا نمیتونن مگر این که مثلا بگیم دسترسی به محصول نداریم حالاتی همون بمونیم یا به خیلی کار مسئولیت داریم از این وقتی قسمت هایی
اون که مسلم بین معصوم و غیر معصوم تفاوت اینش تردیدی نیست یعنی اون فلسفه این که معصوم متمرکز بشه اختیار در معصوم در مورد غیر معصوم نیست، اونجا چون مقام عصمت هست، اینجا چون مقام عصمت نیست پس اون منتفی است. این
اومده که اگر شما غیر من رو انتخاب کنید من از همه شما
اونا چون قبول نداشتن دیگه، اونا چون امام رو گونه امام معصوم قبول نداشتن. بله خب حالا بحث
تنفیذ رو اگر بر فرض قانون هم بگیم به خاطر سکوتش اجازه داده باشه که علی فقیه رئیس جمهور تنفیذ نکنه اون جایی که مسئله نمیدونه،
حالا ما بحث قانون اساسی چون نداریم اجازه بدید از این بحث عبور کنیم. ما این بحث قانون اساسی رو نداریم در اینجا، چون شما هست مواد درسیتون بحث قانون اساسی رو دارید ظاهرا، چرا تو اون جلسات بحث بفرمایید. اما استدلال سومی که شده برای این قضیه، برای اینکه مردم هم تو این قضیه نقش دارند، بیعت هست. باز هم در اون کتاب دراسات آقای منتظری اومده، ایشون بحث بیعت رو مطرح کرده و ایشون حرفش این است که میگه که در کتاب دراسات صفحه حالا من جای یادداشت نکردم، حالا ممکنه بعد جای دیگه بشه پیدا کرد. و علی هذا فالذی ینسبق الی الذهن فی ماهیت البیعه انها کانت وسیله لانشاء التولیه بعد ما تحققت المقابله والرضا. ایشون میگه که بیعتی که در بین عربا بوده بر این اساس بوده که یک رئیس قبیله این در معرض ریاست قرار می گرفته، افراد می اومدن با او بیعت می کردن و با این بیعتشون یک قرارداد طرفینی منعقد می کردن که از این طرف ما تو به عنوان رئیس انتخاب می کنیم و تو حامی مصالح و منافع قبیله ما باش. این یک مقاولهی بوده و بین دو طرف یک معامله‌ای بوده بین دو طرف و بیعت هم وسیله‌ای بوده برای انشاء این معاهده و قرارداد. و این دست به هم زدن هم این در بیعت با یک مصافقه عیدی صورت حاصل می‌شده، دستشون به دست حاکم می‌زدن. ایشون میگه همین کار رو در بیع هم انجام میدادن، بیعت هم از بیع گرفته شده. تو معاملات هم وقتی یک نفر میخرید چیزی رو دستش میزد به دست اون فروشنده و با این دست زدن گویا این قرارداد منعقد میشده. ایشون میگه بیعت هم به لحاظ لفظ هم به لحاظ کیفیت عمل درست مشابه با خود چیه؟ بیع ها و قراردادهایی است که انجام میشده در معاملات. پس بیعت به فرمایش ایشون، به گفته ایشون، یک نوع قراردادی است بین حاکم و مردم. و اسلام هم همین رو تایید کرده، یعنی در زمان اسلام هم پیامبر اکرم و دیگران هم همین بیعت رو انجام میدادند. اینم در واقع ادامه همون افق العقود تأکید میکنه که حکومت و انتخاب حاکم یک قراردادی است و که در اون مردم نقش ایفا میکنند. این حرف ایشونه. در مقابل کسانی اینو رد میکنن، میگن نه، بیعت نمیتونه به عنوان یک قرارداد باشه. اول بیعت رو معصومین زمان پیامبر انجام میدادن، زمان علی علیه السلام انجام شد، مسلم مردم در انتخاب پیامبر اکرم، در انتخاب علی علیه السلام نقش مشروعیت بخش نداشتن، در این حال بیعت رو هم انجام میدادن. پس بیعت رو ما اینجوری نمیتونیم تفسیر بکنیم. انگار پس این بیعتی که زمان معصوم اتفاق میفتده چه بوده؟ اگر سوال بکنیم بیعتی که شما اگر بیعت رو قرار داد نمیدونید، پس بیعت معصومین چه بوده؟ این رو باز آقای حائری دارن در فرمایشات، چون در المرجع اعتبار قیاده صفحه 72 ایشون میگن که ان المناسب للبیعات التي وقعت في الاسلام هو ان البيع عقد وعهد بين المبايع له من ناحیه و المتبایعین من ناحیه اخرى. ایشون میگه یک عقد بوده، ولی این عقد برای ایجاد مشروعیت نبوده، بلکه اثر و زالک، اثر این عقد و عهد در بیعت چه بوده؟ ان یسقل مبایع له به وفای عدد من المبایعین. این بوده که مبایع له، هم کسی که باش بیعت می شده وثوق پیدا می کرده به این که مبایعین با او وفادارند. نتیجه چنین وثوقی بوده. پس ایشون در واقع می فرمایی که ما بیعت رو براش نقشی در فعلیت ولایت نمیتونیم قائل باشیم. فعلیت ولایت اثنای خداوند است، این فقط آمده تا یک وثوقی رو برای حاکم، اعتمادی رو برای حاکم نسبت به همراهی مردم و رعیت ایجاد بکنه. پس در اینجا در بیعت دو تا نظریه شد. یک نظریه که میگوید که فعلیت ولایت منوط به بیعته، کسی میاد کاندیدا میشه، خودشو در معرض قرار میده، اقتضایی براش ایجاد میشه، اما فعلیت این منوط به ولایت است. این یک نظریه است که آقای منتظری ازش دفاع میکنه. فعلیت ولایت دیگه، فعلیت انعقاد ولایت برای اون ولی منوط به بیعته، قبل از اون یک شأنیتی است و یک اقتضایی است. با فعلیت مشروعیت میاد، همون دیگه، بله دیگه، با این بیعت فعلیت پیدا میکنه و مشروع میشود. تا قبل از بیعت این مشروعیت نداشته.
مشروعیت حاکم رو بیعت مردم.
بله 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 بله. نه مقبولیت که اون نظر مخالفینه، اینه نظرش که میگن بیعت نقش نداره. مقبولیت یعنی ظاهر، مقبولیت یعنی مردم، مشروعیت هست، این مقبولیت میاد تا مردم وفاداری، در واقع اعلام وفاداری میکنن.
که اگر نیاز اون مشروعیت محقق نخواهد شد عملاً،
نه نظری آقای منتظری این است که مشروعیت حاکم به این بیعت بستگی داره، درسته؟ نظری کسانی مثل آقای حائری اینها میگن که نه، مشروعیت دخالت مقبولیت، مقبولیت یعنی ظاهر، یعنی وثوق، همون اعتماد. با این مقبول، با این بیعت اعلام وفاداری میشه، مردم اعلام وفاداری میکنن، یعنی اون مقبولیت، اعلام مقبولیت حاکم میکنن. پس یکی این که از با بیعت مشروعیت ایجاد میشه نظر آقای منتظریه. نظریه آقای حائری و دیگرانی که اکثر هم شاید مشهور باشن این است که نه، بیعت فقط کارش اعلام وفاداری است، اعلام مقبول بودن حاکم از نظر ماست. این نظر دوم. ایشون میفرمایند که آقای حائری این اشکال داره، این اگه بخوام بگیم مشروعیت متوقف بر بیعت است، یک در مورد معصومین مساق نداره، و بیعتی که در زمان بوده همیشه در زمان صدر اسلام بین معصومین و مردم بوده همیشه، پس و این چنین بیعتی نمیتونه مشروعیت ایجاد بکنه. بله دیگه، یعنی فعلیت تحقق، فعلیت تحقق دیگه. خب دیگه پس تحقق ولایت با نظر مردم یعنی چی؟ یعنی مشروعیتش دیگه، یعنی تا این نباشی نیست،
نیستش.
ولی مشروعیت یعنی همین، مثلا معنی مشروعیت یعنی با این خاص مردم میاد، بدون اون نمیاد.
مشروعیت
تحقق ملازمه
نه
چی نه چی جوری؟
چون بیعت صورت نمیده، چون مقبولیت نبود، چون دلیل مختلف، یعنی مشروعیت ولایت امروز مقبول بود، مشروعیت خلافات زیر سوال خب اون که
مقبولیت ظاهرا داشت، اون نقض در واقع به حرف ایشونه. نکنید مثلا چون در بی حساب کنید، میگید باوجود بی فضولی مثلا به فضول یک شأنیت به است. تا تأیید مالک نیا چی؟ تقوی پیدا نمی کنی، مشروعیت پیدا نمی کنی، شبیه میشه دیگه در واقع. پس در بیع فضولی ما چیزی داریم؟ یک شأنیته. امضای مالک آمد، این میشه چی؟ فعلیت پیدا میکنه، این میشه بیع مشروع. تا اون زمان بیع مشروع نبوده، حق تصرف هم نبوده، با امضا میشه مشروع. یه شبیه همینه. نه نه، مثال منه، ولی میشه بگفت همین اینجور مثالیست. با آمدن بیعت این تحقق پیدا میکنه و میشود چی؟ میشود مشروع. حرف آقای منتظری و طرفداران نظر انتخاب اینه. با کدوم حرفا؟ که چی؟
اگر ما مقبولیت مردم رو همراه
بعد دیگه
هر دو رو باعث
مشروعیت
بدونیم،
هر دو همینجوری دیگه، بله هر دوش دخالت داره، هم این موجب می شود که اون اراده الهی به تعلق بگیره. خب نمیدونم راجع به نظر امام اختلاف نظره، این که حالا امام فرمایشون چیه اختلاف نظر، بعضی وجود تفسیر میکنن فرمایشات امام رو، بعضی اینجوری تفسیر میکنن. بله خب ایشون چند دلیل آورده، یک ما چند دلیل، یک استخلاف بود، یک اوفو بود، یکی بیعت است، این سومین دلیل در واقع. آقای منتظری آره دیگه، ایشون عدلی ردیف میکنه، یک اولیش اوفو بود، دومیش استخلاف، ایشون شاید مطرح نکرده باشه، اوفو رو مطرح کرده، دومیش بیعته. حالا این بیعت رو پس ایشون میگه که چون بیعت بوده، این بیعت یک نوع بیع است دیگه، یک نوع مقابله است، این قرارداده. پس نقش مردم با این بیعت کردن نشون، این بیعت نشون میده که مردم نقش دارن در مشروعیت. چرا دیگه در مقام اثبات ایشون میگه که هم آیات قرآن که تأیید کرده که بیعت یک چیزی است، رو بیعت تأیید کرده، سیره پیامبر و علی علیه السلام تأیید کرده که بیعت نقش داره، عمل اونها سیره اونها نشون میده که بیعت نقش داره. و بیعت هم یعنی چی؟ میتونه که اگر عملشون نشون دهنده فعلیت نقشه. خب تا حالا تفسیر، پس نقش داشته، پس بیعت نقش داره، چقدر نقش داره؟ این بستگی داره به تحلیل ما از بیعت، ما بیعت چگونه تفسیر و تحلیل بکنیم. تحلیلی که شون از بیعت ارائه میده این است، میگه بیعت یعنی انشاء قرارداد، انشاء عقد. ایشون میگه بیعت یعنی انشاء قرارداد. الحکومتو عقد بین الحاکم و الرعیه و البیعتو وسیلتون لانشاء هذا العقد. با این تحلیل از بیعت هر خود رو ثابت میکنه. آقای حائری و دیگران میگن نه، تحلیل ما از بیعت فرق میکنه با تحلیل شما. شما بیعت رو وسیلتون لانشاء الولایه میدونید. آقای حائری میفرماید که نه، ما بیعت رو اعلامون لچی؟ لوفاداری مردم میدونیم. اعلام پذیرش است، اعلام است، اعلام چی؟ وثوق است، اعلام است که ما تو رو قبول داریم، اعلام مقبولیت است، نه اعلام چی؟ قرارداد و موجب مشروعیت. پس در اینجا دو تا نظریه تفاوت به نوع، دو نوع تحلیل از ماهیت بیعت برمیگرده. درسته؟ خب درست، این حرف اشکال درستیه. پاسخش رو میشه این داد، اینجوری داد که طبعا اون چیزی که ممکن است، یعنی بیعت گفتیم قرارداده، گاهی فردی است. من به سوال قبلی بر به نکته قبلی برمیگردیم، در قراردادهای فردی حتما مشارک دخالت همه افراد لازمه، پنج نفر از یه شرکتی مثلا قرارداد می‌خوام با یک نفری اعضای شرکت همه باید امضا بکنن، ولی در قرارداد اجتماعی نه، چون ماهیت امر اجتماعی است و اجتماع همه ممکن نیست، به قدر ممکن اکتفا می‌شود. در ماهیت قرارداد خاص و سخ ما به فرمای شما این است که ماهیت قرارداد اجتماعی این گونه است که در این جور قراردادها حضور اون تعداد ممکن کافی است. این اتفاقا عین فرمایش علی علیه السلام خیلی جالبه. ایشون در نکته در اینجا می‌فرماید که لکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها. ایشون فرمان اهل بیعت شما نگید که همه نیستن، چون امکان نداره. حضرت همینجا استدلال میکنن، میگن چرا فقط ما میگیم مهاجرون انصار، چرا میگیم اهل اینها کافیه دخالتشون، چرا؟ چون امکان نداره. لکن یحکمون اهلها، این اهل علی من غاب عنها حاکمند، این نظر اینها کافیست نسبت من غاب عنها، چون من غاب عنها امکان نداره، دسترسی بهشون وجود نداره. اتفاق خیلی جالب تو نجم علاقه همینو پاسخ میدن. اگه امکان داشت بله، امروز چون امکان داره تو انتخابات ها میگیم بعد به همه دوردست ها صندوق فرستاده میشه، ولی اون زمان که این تشریفات این ساختار نبوده، همون افراد عاصمه اسلام، رأی عاصمه اسلام، بیعت عاصمه اسلام کافی بوده، چون ماهیت قرارداد قرارداد اجتماعی است. اون بحث دیگه است که حالا آیا این فرمایش ایشون اسباب جدال بوده یا از باب این بوده که نه حالا شما که من قبول ندارید به این رو عمل کنید. آره، در این تحلیل عمل حضرت رو تو پراتش هم مطرح کردید میتونیم مطرح بکنیم که آیا این که فرمایش ایشون که در جای دیگه بفرمان که تصریح بیشتری میکنن که اصلا حکومت چیزه انش تمعو علا رجل و سموها سموه امامن کان الله رضا، یک صراحتیست، یک استدلال غیر قرآنی از نجم علاقه بر نظر انتخاب. لوکا فا انش تمعو، اگه مسلمین اجتماع کردن علا رجل و سموه اماما و او رو امام کردن، کان از ذالک الله رضا، این مورد رضایت خداوند. این خیلی دیگه صریح ترین جمله راجع به این اینه. خب سموه له، اینجا اینو دو جور میشه تفسیر کرد، دو جور تحلیل کرد. یک این است که واقعا همین جوره، حضرت فرمان که طبقی فرمایش میخوان اعلام بفرمان که طریق نسب امام کیه؟ رأی مردم است. این قلت در مورد معصوم که امکان نداره، در مورد معصوم که خود حضرت ما یقین داریم که سموه این دخالت مردم تعیین مردم نقش نداره. جواب این است که امام اینو در مقابل کی گفتن؟ به کی خطاب کردن؟ به مردمی گفتن که اینها امامت حضرت رو قبول نداشتن، اکثریت جز معدودی از مردم مخاطب حضرت امام رو به عنوان معصوم ولی امر قبول داشتن، اکثرا قبول نداشتن. چون اکثرا قبول نداشتن، امام دارن به این جمع که ایشونو به عنوان معصوم قبول ندارن میگن بله، اگه شما منم مثل عمر و ابوبکر میدونید که اینجوره، یک آدم عادی میدونید، راه تعیین من و امثال من و غیر معصوم کلی میگن. گویا اصلا این درجه حصر اضافی است، یعنی در مورد غیر معصوم اصلا مورد بحث است. در مورد غیر معصوم اگر مردم جمع شدن سمو امامو کان زارک الله رضا، مثلا معصوم که مطرح نبود، چون مردم قبول نداشتن، اصلا مورد معصوم منتفی بوده. این یک نظریه است. نظریه دومی است که نه، اصلا امام دارن یک امر غیر واقعی رو از نظر خودشون دارن میگن. جدلی این است که انسان بیاد حرفی که مخاطب بر اساس نظر مخاطب استدلال بکنه، نه بر اساس اعتقاد خودش، بر اساس اعتقاد مخاطب استدلال بکنه. حضرت دارن میگن بر اساس اعتقاد شما اینجوره، نه بر اساس اعتقاد واقع حق. حق این نیست، حق این نیست، بر اساس اعتقاد مخاطب. طبعا این دومی این ابعده، یعنی اگر اون نظریه اول امکان داره ما در اون حمل کنیم که بگیم نه اینجا در مورد بحث انتخاب حاکمه، این نهجور این خطبه در مورد انتخاب حاکمه. بله اصلا بحث در مورد امامت به معنی امامت سیاسی هست، نه امامت دینی منظوره، نه امام جماعت، منظور امامت سیاسی است. چرا اصلا نه خطبه اصلا اینجا قدم مورد بحث اینه سیاق کدوم بنابر این تفسیر. اگه گفتیم نه این جدلی است که نه آره میشه یه دلیلی باشه، آره میتونه، آره این یک استدلال
بر مشروعیت میشه،
آره دیگه احسن نظری بر مشروعیت بخشی میشه دیگه. انشتمه و علا رجول مثل و امام کانه زاره یا لله رضا، این مورد رضایت خداوند هست، یعنی اجتماع کردم یک نفر رو. خب اجتماع که معلومه در امور اجتماعی منظور اتفاق کل که نیست، اتفاق اکثریته. این یه قرینه عقلی داره که هیچ وقت چون اجتماع کامل که امکان نداره، در هیچ مورد دیش بحث اجتماعی صورت نمیگیره، پس قرینه عقلی به ما میگه اجتماعی اجتماع اکثر مثلا. نه اون مشروعیت چیز جزء الهی دیگه. در مورد خلفا چون در مقام معصوم هست، اگه در مقام معصوم نبودن بله مشکل اونها این است که کنارش معصوم وجود داشت، مشکل اون مشکل دیگه ایه. بله اگه خلفا بله 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 مشکل خلفا این بوده که در مقام کنار معصوم وجود داشت، اگه معصوم نبودن بله یک اصلا اول معصوم، دوم که اصلا اساس اجتماع نبوده بر اونها، یک ظاهرسازی بوده. نه عمر ابوبکر اجتماعی بود، نه عمر اجتماعی بود، نه عثمان اجتماعی بود، اجتماع نداشتن، فقط در مورد خودشون بود. حضرت در مورد زمان خودشون میگن، میگن حالا که شما بر من اجتماع کردید این مش درست، این مشروعیت میده.
الان در غیر قوم در زمان غیر معصوم الان مردم جمع بشن که به هوا هوس یکی انتخاب کنن که هر چی دلش بخواد، این
نه دیگه اینو قبلا اینا آقای متزینا میگن که باید شرایط دین داشته باشه. شعار آمده شرایط قرار داده، گفته مردم هر کسی رو که با این شرایط باشه بله خب اینا قیود در این جمله نیست، ولی قیود عقلی و شرعی دیگه، اینا این مطلقی است که روایات دیگه متقید میکنه. اجتماع به شرطی که عادل باشه، به شرطی که فقیه باشه، مسلمه ما نمیخواه میگه آدم فاسق، مسلمه دیگه. این مطلقی است که در واقع بیان نسبت شرایط نبوده، در مقام بیان شرایط نیست، بنابراین مقدمات حکمت نسبت به شرایط منعقد نمیشه. خب حالا ما به این بحث نکار نداریم، ما فقط چون مطرح کردم وارد بحث شدیم، ولی حالا بحث ما آیاته. بله متوجه فرمان شما نشده یعنی از امور تکوینی منظورتونه دیگه، که یعنی با شارع جعل شرعی نداره، شارع اون ایجاد نکرده. بله خب امر اعتباری، امر اعتباری تأیید شرع رو میخواد، هر اعتباری که یا افق العقود و افقات باشه، مطلقی باشه، چیزی باید شاملش بشه دیگه. بله دیگه شما نکته جدیدی نیست، بنابراین در اینجا ما میخوایم بگیم که یک افقی لازم است، یک امر اعتبار عقلایی است، منظور اینه، این یک اعتبار عقلایی است. حکومت تو بس افق گفتیم همین اتفاقا، این بعد مطرح کردیم که اوفو چرا شامل می شود، چون یک اعتبار عقلایی است قرارداد بین مردم و حکومت ها. حاکم انتخاب حاکم یک قرارداد عقلایی است، اوفو میاد این رو چی تایید میکنه. این تو بس اوفو گذشت بعد. خب پس بیعت رو این بحث، حالا ما بخوایم اظهار نظر بکنیم نسبت به این نظریه آقای حائری، مشکلی که پاسخی میشه به فرمایش آقای حائری داد این است که اولا ایشون گفت این که بیعت معصوم بیعت مشروعیت بخش که نبوده. ما میتونیم بگیم که اصلا بیعت معصوم تخصصا خارجه. در بیعت معصوم چون یک مقوله در واقع نادری است که اصلا مشمول بحث بیعت نمیشه، یک بحث تخصصی خارجی است. در طول زمان ما، در طول از اول تاریخ اسلام ما دو نفر معصوم داشتیم که بحث حکومت در مدل مطرح شده. سومیش امام حسن علیه السلام بودن که خب حالا اون یه جور دیگه شد. دو نفر بودن پیامبر اکرم علی علیه السلام، اون اصلا مورد بحث نیست. بحث بیعت در مورد اون فرد نادر که تخصصا خارجه مصداق نداره، بحث بیعت در مورد فرد غیر معصومه. اگر ما بیعت رو به عنوان یک حکم کلی در یک سبب کلی در نظر بگیریم، این بحث معصوم بیعت معصوم نمیتونه نقض این مورد عام بیعت نسبت به همه حکام باشه. بنابراین ما بحث معصوم رو اصلا پروندهش می‌بندیم، میگیم جداست. در مورد غیر معصوم بحث است. نه، مبنای بیعت که سنت پیامبر است. مبنای بیعت اون روش متعارف بین مردم و عرب بوده. بیعت قبل از عرب هم بوده، قبل از اسلام هم بوده. قبل از اسلام هم بوده. درست. بله، ما اینجوری درست. ما اینجوری تحلیل میکنیم. بگیم بیعت یک امری بوده که از غیر زمان غیر وسو از قبل از اسلام بوده. خب این بیعت یک معاهده و قرارداد بین حاکم و مردم، رئیس قبیله و مردم بوده. خب پیامبر که آمدن اینو استفاده کردن، این در مورد پیامبر نقش تأکیدی و تأییدی داشته. مردمی که میدونند خودشون برایش مسلم است که این بیعتشون به پیامبر نقش نه، به پیامبر اعتبار نمیده. اینا در واقع آمدن نقش امضایی و تأییدی داشته. اما نسبت به غیر پیامبر اون نقش اولی خودشو داشته. یعنی در واقع جریان بیعت یک جریان تعهد آفرین، تعهد بین حاکم و مردم بوده از قبل. این بوده. در مورد خاص پیامبر، چون این در ذکر مردم بوده که این بیعت ما نقش تعیین کننده نداره، نقش مشروعیت بخش نیست، در ذکرشون بوده که این کار ما اعلام وفاداری است. در واقع این قرینه قطعی، قرینه خاص مقامی موجب شد که نسبت به پیامبر اکرم بیعت نقش اعلامی ایجاد بکنه. اما نسبت به غیر ایشون نه، همون نقش عادی خودشو داشته. نسبت به علی علیه السلام، چون اکثر مردم امامات حضرت قبول نداشتن اسمت حضرت رو، همون نقش چی خودشو داشته؟ تعهدی خودشو داشته. فقط در مورد پیامبر اکرم این ذکر، چون در ذکر مردم بوده، اون میشه یک وسیله برای که، یک قرینه برای این که مردم میفهمیدن که دارن با این کار اعلام وفاداری میکنن.
قبل از اسلام نگاه میکنیم
بیعت همین بوده، اعلام وفاداری بوده. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ از نظر خودشون دیگه، از نظر مردم. نه نه، این نکته رو بندر، این نکته توجه فرمایید. ما بحثمون این بود که ماهیت بیعت رو داشتیم تحلیل میکردیم. گفتیم ماهیت بیعت از نظر مردم، از طرف کسانی که بیعت کنندگان، آیا ماهیت اعلام وفاداری داشته یا ماهیت مشروعیت بخشی از طرف بیعت کننده؟ نه، به شهر کار نداریم. خود بیعت به عنوان یک امر عرفی، خب ما باید برگشت سر جای اول. بله، آیا ما بحثمون این است که آیا ماهیت بیعت، بحث آقای حائری و آقای منتظری با هم اختلافش سر اینه که ماهیت نه به عنوان بحث شرعی، ماهیت به عنوان امر چی؟ عقلایی. آیا نقش بیعت نقش مشروعیت بخش است؟ یعنی کسی که میومده، مردی که میومده با رئیس قبیله بیعت میکرده، با این بیعت میخواسته بگه من تو رو به عنوان رئیس قبیله دارم نصب میکنم از نظر خودم، یا نه گفته تو رئیس قبیله هستی، من میام با تو چی؟ اعلان وفاداری میکنم. تفاوت این بحث در این است. آقای حائر میگه نه، نقشش اعلام وفاداری بوده همیشه از قبل اسلام تا الان. آقای منذری گفته نه، نقشش اعلام چی؟ نصب بودی که من تو رو با این بیعت دارم تو رو به عنوان رئیس قبیله تعیین میکنم به عنوان حق سهم خودم. این کدومی که از این هاست؟ حالا ما نمیخواییم این رو
در رو بلده بوده، من تو آن بیعتی که میگرفتم به خاطر این بود که اعلام وفاداری کنم، پسرش که مثلا به فرض میومده باز وقتی که بیعت میگرفتن اعلام وفاداری و اعلام که سر جاش نشسته بود.
نه رئیس قبیله، مثلا قبل اسلام که حکومت نبوده، قبیله بوده. قبیله آیا زور بوده یا نه؟ مردم خودشون با ادخالت خودشون رئیس قبیله انتخاب میکردن، زور نبوده بین قبایل. رئیس قبیله مشروعیت مردمی اتفاقا داشته. میشه گفت این نظر آموزری شاید بشه. حالا یک نکته فقط به آقای حائری ایراد دیگه که وارده که ایشون حالا یک شاید بین حرف یه تناقضی یه مشکلی وجود داره.
حالا از باید از مبدا باشه یا اینکه اظهار این مقبولیت و اظهار تحقق این ولایت.
نه گفتیم یک راه سومی وجود داره. یک راه سوم این است که هم مشروع هم مشروعیت الهی به علاوه چی؟ انتخاب مردم. هر دو جزء الله گفتی. مشروعیت الهی میاد روی کسی که مردم رو انتخاب کردن.
مشروعیت الهی که روایت عمرت حنظله است یا روایت دیگه یه همه نظر آن مثلا از کردیم ساهنن لفظه تا آخرش قابلن مشروعیت بخشی که از الهی برد باشه، اما اینکه تحقق این مشروعیت با بیعت من قبول دارم.
حرف آقای منتظری چیه؟ حرف آقای منتظری این است که مشروعیت الهی درسته، مشروعیت بخشی الهی است که مشروعیت میده، ولی مشروعیت وقتی است که انتخاب مردم هم باشه. پس انتخاب مردم جزء الله است، پس نقش در مشروعیت به این معنا داره.
و اعمال حکومت یا ولایت بکنه از نظرشون محدوده، چون که کسی قبولش هم نداره.
خب ایشون اینجوری میشه فرض ایشون، اگر ما یک فقیه فقط داریم، فقیه جامع شرائط، خب این مردم حق تو انتخاب نمیتونن بکنن، همونه اینجا مقبولیت مردم، انتخاب مردم نقشی نداره. بله، اما اگر مردم باید انتخاب بکنه، در اینجا راه دیگه نداره، راه دیگه ای نداره. میشه گفت بله مشروعیت داره چون راه دیگه ای وجود نداره، اصلا انتخاب منتفی است. نه مردم اینجا بعد گفتش که مردم نقششون انتخاب است. انتخاب وقتی چند تا گزینه داشته باشی، تفاوت این است که اگر مثلا 5 تا فقیه هستن همه واجد شرایط هستند،
مردم هیچ کدوم انتخاب نکنه.
اون نامشروع است، مشروعیت الهی نمیاد روش اون فکر فردی دیگه، هیچ وقت ساقطه، اون باطل اصلا، انتخاب باطلی است. اون اگه کسی دیگر انتخاب کنه انتخاب باطله. اینجا به گفته به این نظریه اگر 5 تا هستن، خب یکی مردم اگه انتخاب کردند، اون انتخاب مردمش مشروع، اون 4 تای دیگه حق ندارن. اگر یکی از اونا به زور اومد اون منتخبی که نازد میشه نامشروع. اما به نظری اونا نه، اگر یک نفر مردم انتخاب کردن اون که دیگه اومد با حضور اون منتخب که نازد، اون مشروعیت داره چون شرایط مردم رو، شرایط الهی رو داره. تفاوتش در اینجا ظاهر میشه، در جایی که متعددن یکی از اونا منتخب است و یکی دیگه منتخب نیست، ثمره فقط اینجا ظاهر میشه، جایی دیگه ظاهرا ثمره ظاهر نمیشه. خب اما نکته آخری که آیه حائری ایشون گفتن که بیعت یک عقد قراردادی است که نتیجه اش وثوق بیعت کنندگان است. اینجا یک گویه تناقضیه. اگر قرار داده ایشون گفته قراردادیست، بیعت یک قراردادیست که نتیجهش چیه؟ اعلام وثوق، اعلام وفاداریست. ما میگیم که این خیلی معنی روشنی نداره این حرف، که بیعت عقدیست که نتیجهش اعلام وفاداریست. عقد همیشه انشاء است برای تحقق یک امر، یک امری. اعلام عقد و پیمان و تعهد برای چیه؟ برای اعلام حمایت معنی نداره. همیشه عقد و پیمان میاد چیکار بکنه؟ میاد یک حقیقتی رو ایجاد بکنه، یک حقیقت اعتباری رو. ایشون میگه که این قرارداد از قبول داریم، بین حاکم و رعیت قرارداد است، ولی این قرارداد برای چیه؟ برای اعلام وفاداری است. این معنی نداره. قرارداد همیشه انشاء است، درسته؟ عقد انشاء است. انشاء میاد چی میکنه؟ ایجاد میکنه. ایجاد است، ایجاد یک حقیقتی میکنه، حقیقت اعتباری. این حرف ایشون معنیش روشن نیست که. ایشون میگه که عقد است، تعهد است، ولی میاد چیکار بکنه؟ برای اعلام وفاداری است.
ایجاد وفاداری
یعنی چی؟ همون ایجاد مشروعیت میشه، ایجاد مشروعیت دیگه. ایشون میگه اعلام وثوق.
نه تولی میشه، نه تولیه. من پذیرفتم این رو، نه اینکه من به تو مشروعیت میبخشم. حرفشون درست بود،
اعلام ایشون میگه نتیجهش
معناش تولیه. ولایت تو رو پذیرفتم، نه اینکه من ولایت به تو دادم.
نه ایشون میگه پیمان است، عهد است، معاهده است.
بله،
انشاء دیگه، انشاء قرارداد است، انشاء عقد است. این میگه عبارت ایشون این بود که اثر و ذالک هو ان یسق المبایع له به وفا. این که مبایع له وثوق پیدا کنه که شما ازش طرفداری میکنید، این که عقد نمیخواد، این اعلامه، این اخباره، انشاء نیستی. نه انشاء میکنه، یعنی میگه من تو رو مسخ کردم. انشاء
این از این طرف اون
طرف
رو
یه چیزی انشاء میکنه، میگه من شما رو نصب کردم، یعنی هر چیزی میگه شما. نه ایشون رو رد میکنه، ایشون میگه نه این چیز نیست، انشاء نیست. ایشون میگه جعل نیست، ایشون میگه نصب نیست. ایشون مثلا نصب رد میکنه. نه شما اصلا بحث میگید همش یکیه. آره نه یکی نیست. اون نه مشروع بخشی، یعنی اگر من نکنم تو مشروع نیستی. اعلام میگه تو مشروع هستی، من تیش نقشی در مشروع تو ندارم. حالا با هم فهم میکنم.
یه دلیل دیگه میاره که این جزء الاله هست، اون دلیل دیگه برای همین هم هست. یعنی کسی همه بیان اعلام کنه من حق شما رو گوش میکنم، آیا اون مشروع جزء اون میشه؟ نمیشه.
من فهم شما متوجه نمیشم. عرض ما این است که اگر شما پذیرفتید که بیعت عقدون، عقد یعنی انشاء، انشاء با اعلام با اطلاع رسانی فرق میکنه، با اخبار فرق میکنه. میگه و ذالک ان یسق المبایله به وفا. خب ایشون قبول نداره آقای چیز. آقای هایده میگه قرارداد نیست آخه. ایشون میگه قرارداد انشایی توش نیست. خب ایشون میشه عقد قرارداد. خب ایشون عقد قرارداد قبول ندارن. ایشون میگه عقد قرارداد نیست.
این
دو طرفه هست. آره خب
اعلام میکنم یا اون محل شما بشه با قول آزاد دست دستم میده. حالا چه بگیم مشروعیت چه بگیم این که مشروعیت رو میفرماید این قید جداگونه ای داره که میفرماید این جزء الله هست از این قید از این بیعت که دلیل نمیگم جزء الله یه دلیل دیگه میگم که اینم جزءشه
نه این که انشاء هست معرضم این است که این چه تو فرمایش ایشون انشاء معنی پیدا میکنه یا نه انشاء معنی پیدا نمیکنه انشاء یعنی ایجاد درسته ایجاد چی میکنه
ایجاد
وفاداری نه وفاداری چون ملزم به وفاداری بودی اصلا شما چه این بود چه نبود چون ملزم به وفاداری هستی هیچ اعلام اگر وفاداری هست چه من کار بکنم چه نکنم وفاداری باید باشه من هیچ نقشی در وفاداری ندارم وفاد اعلام میکنم این اعلام که دیگه عقد نیست حالا من دیگه بیش از این دیگه بله حالا اب نداره ما دیگه لازم نیست همدیگه متقاعد کنیم تو بحثا قرار است که حرف رو منتقل بکنیم به دیگری آره یک از آره این تو بحث هیچ وقت ما دنبال متقاعد کردن نباید باشیم باید دنبال تفهیم باشیم و منتقل کردن ما منتقل کردیم جناب آقای منتقل کردید دیگه کفایت مذاکرات میشه خب بله یه دو مورد را مثلا میشه تایید آورد بر اینکه بیعت نقش ایجادی داره فرمان حضرت این جمله حضرت فانشتمعوا علی رجل و سموه اماما خب کان الله رضا این اشاره حضرت به بیعت دیگه اجتماع علی رجل اون زمان چه جوری اجتماع میکردن با بیعت دیگه این اجتماع علی رجل سموه درست اشاره به بیعت است پس از نظر امام علیه السلام بیعت چیه نقش ایجادی داشته دیگه سموه اماما یعنی این رو امام نصب میکردن پس این نشانه این است که در اون زمان بیعت از نظر عموم مردم چون حضرت دارن با عرف اون زمان حرف میزنن دیگه از نظر مردم اون زمان این اجتماع و بیعت برای چی؟ برای تسمیه بوده تسمیه یعنی چی؟ یعنی جعل دیگه سموه امام یعنی جعلوه اماما پس از این جمله میشه استفاده کرد که بیعت در اون زمان نقش جعلی داشته خب یکی باز جمله بعد فرمود که انه بایعن القوم الذين بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علی قوم بیعت کردن با من و همون بیعتی که با این سه نفر کردن که بعید نیست که این ما بایعوهم یعنی همین مبایعی طرفینی یعنی گویی امر طرفینی بوده حالا این خیلی جای و بحث و نکته آخر این است که شورا انما شورا للمهاجرین والانصار انما شورا للمهاجرین والانصار شورا در اینجا شورای در اصل چیه انتخاب حاکم است انما شورا للمهاجرین والانصار این تعبیر دیگه از همون بیعته این شورایی که در اصل انتخاب حاکم بوده این همون بیعت بوده دیگه چجوری اینا مشورت میکردن برای انتخاب حاکم؟ با همین بیعت شورا رو اگر ما بگیم که وسیله جعل حاکم بوده شورا همون بیعت بوده عملا در عمل پس میشه بیعت همیشه یک امری وسیله برای جعل حاکم خلاصه این رو میشه گفتش که در اینجا باز توی نظریه بیعت میتونه تأیید بکنه این حرف رو و آخرین استدلال قرآنی البته پس مثل قرآنی ما یک استخلاف بود نقلی که ما داریم جمع‌آوری حرف آقایون کردیم خودمون که چیزی جدیدی نگفتیم استخلاف آیه اوفو مسئله آیات بیعت و مسئله اصل شورا شورای در انتخاب حاکم آیات شورا که میتونه دلیل باشه برای این که مردم در انتخاب حاکم نقش دارن انما شورا و امرهم شورا بینهم امرهم شورا بینهم در سوره شورا که آمده این امر گفتن این الحکومه در اصطلاح روایی امر مکرر به عنوان اشاره به حکومت به کار رفته امروهو به خصوص با اضافه شدن به هم، یعنی جامعه، امر جامعه مسلمین به تعبیر، یا حداقل اگر امر اطلاق داشته باشه قد متیقنش چی؟ انتخاب حاکم است در امور اجتماعی. امرهم یعنی امور اجتماعی، امور جامعه. قد متیقن این چیه؟ انتخاب حاکم. پس چه مهمترین امر دیگه؟ پس قد متیقن انتخاب حاکمه. امرهم شورا بینهم، بر اساس شوراست بینشون. بله دیگه، ما میتونیم همینو بگیم. ما در مورد معصوم تخصصا میگیم خارجه، یعنی حرفی که اهل سنت علیه ما میگن که شما عقب افتاده اید، چون ما میگیم انتخاب حاکم با شوراست، شما میگید فردیست. میگیم نه، ما با وجود معصوم میگیم اون اصلا تخصصا خارجه، اما وقت معصوم نبود این امر هم شورا بینهامه. خب امر هم شورا بینهام چون قدم متقنش انتخاب حاکم است، یعنی انتخاب حاکم بر اساس مشورته. خب حالا یک نکته دیگه اینجا باید اضافه کرد، و اون اینه که این سوال مطرح است که آیا شورا برای تصمیم سازی است، تصمیم گیری؟ آیا مشاورین چه نقشی دارند؟ این نکته مهمیه. مشاورین چه نقشی دارند؟ نقش راهنمایی، راهنمایی حاکم، یا نقش تصمیم گیری؟ اینجا اختلاف نظره که اکثرا میگن شورا در بنان مشاورن، راهنمایی میکنن، تصمیم سازی میکنن مشاورین، ولی تصمیم گیری رو کی میکنه؟ حاکم میکنه. خب این اختلاف در مورد امر شورا وجود داره که حالا بعدن شما باید بحث بکنید. ولی حالا در بحث علی انتخاب حاکم است، این سوال منتفی است. چرا؟ چون کسی بالاتری نیست. مشورت به کی بدن در انتخاب حاکم؟ اینجا یک احتمال بیشتر نداره. اگر امر و هم شورا بین هم شامل انتخاب حاکم شد، یعنی در انتخاب حاکم بر اساس مشورت امر میکنن، یعنی تصمیم گیریشون شورایی است. چون اینجا دیگه مشورت دادن به کی میخوان مشورت بدن در انتخاب حاکم؟ در انتخاب امام مسلمین، چون بالاتر از اون کسی نیست. پس ما ناچاریم، خیلی جالبه، اگر امر و هم شورا بین هم رو بر اساس قدم متعقن شامل انتخاب حاکم بگیریم، در اینجا باید بگیم که این حتما در تصمیم گیری خود مردم با تصمیم گیری کنه در مورد انتخاب حاکم. پس اینم در مورد شورا، حالا بحث مفصل‌ترش ان شاءالله شما مطرح خواهند کرد. جزء کسانی که راجع به شورا، حالا اگه ما بخوام وارد بحث شورا بشیم جدا از این بحث انتخابی، بحث تمام شد. ما بحث انتخاب حاکم رو دیگه این جلسه تمام کردیم. بحث شورا را اگه بخوام وارد بشیم، به عنوان یک از بحث‌های حکومتی، که شورا، نقش شورا در امور حکومتی، در امور فرعی حکومت چقدر است، این ان شاءالله جلسه بعد بحث می‌کنیم. انتظار داریم که از جناب آقای عسقری ایشون مسئله مطرح بکنن، ما هم ادامه بدیم بحث ایشون رو. اینجا مرحوم نائینی مفصل بحث دارن، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون رو هست مطالعه بکنید، تو می سی دی های جامع فقه نور هم هست این کتاب، جالبه. ایشون یک نظریه خیلی جالبی داره که میگه که شورا کل امور کشور باید بر اساس تصمیم گیری اداره بشه، یعنی در تصمیم گیری ایشون شورا رو دخالت میده، در کتاب تنظیم ملی خودشون. کسانی دیگه مثل آقای منتظر اینا میگن نه، شورا در تصمیم سازی مشاورن، در تصمیم گیری اینا دخالت ندارن. این بحث مهمی است که هم بحث مرحوم نائینی هست و بحث آقای حائری هم ایشون در بحث شورا دخالت بحث دارند. عطب آقای حائری در مورد اصل تصمیم گیری در انتخاب حاکم مناقشه دارن که اونو باید جواب داد. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله ان شاء الله دو هفته بعد ان شاء الله. بله.